أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی بود در هفته قبل، قرار شد بر این که ادامه بحث رو امروز تقدیم محضرتون کنیم. بحث راجع به مسئله توسل بود و معنای توسل این است که انسان وقتی با چیزی و با کسی فاصله دارد و نیاز هست به این که با یه واسطه ای خودش رو به اون چیز نزدیک بکنه، این را ازش تعبیر میکنن به توسل، که از ریشه وسیله هست. چیزی رو رابط قرار دادن بین دو چیزی که از هم فاصله دارند. این معنای لغوی توسل هست. من یه مطلبی رو به عنوان مقدمه بحث عرض میکنم، بهش توجه بفرمایید. و او این است که ما وقتی مراجعه میکنیم به قرآن، میبینیم که در امور تکوینی و چیزهایی که مربوط به عالم ماده هست، تمام کارها به وسیله خدا انجام میگیره، ولی ما میبینیم در این حال خدای متعال بعضی چیزها رو گاهی نسبت به خودش میده و گاهی نسبت به دیگران. یه موردش رو عرض کنم. مثلا فرض بفرمایید مسئله موت و مرگ که ازش تعبیر به وفات میشه، که روح از انسانها و یا سایر حیوانات گرفته میشه. چی این کار میکنه؟ یه جا میبینیم قرآن میفرماد الله یتوفى الانفس حین موتها، اونی که روح را از بدن جدا میکنه او خداست. خداست که این روح رو جذب میکنه، از بدن بیرون میکشه، چه در حیوانات چه در انسان. یه مورد اینجا اینجور میفرماد، یه مورد میفرماد توفت و رسولنا، نماینده های ما، فرستاده های ما، اینا میان و روح را از بدن انسان یا سایر موجودات دریافت می کنند. بین روح و جسد فاصله می اندازند. آیا نعوذ بالله در قرآن تناقض هست؟ یه جا خدا می فرماد من این کار می کنم، یه جا می فرماید ملائکه. این چجوریه؟ معلوم میشه کارها به امر الهی و با مباشرت ملائکه انجام میگیره، همینطوری که در قرآن در مورد تدبیر مسائل جهان فرماید که یدبر الامر من السماء الى الارض. این کارگردانی ها و سر و سامون دادن به جهان هستی که با این نظم دقیق در حرکت هست، این کار کیه؟ شوخی نیست. یه خونه را کسی بخواد اداره کنه به چه دردسری گرفتار میشه؟ یه جهان را میخواد اداره کنه، میلیاردها بشر را میخواد اداره کنه، میلیاردها حیوان را در اشکال مختلف و طبایع مختلف میخواد اداره کنه، نباتات و گیاهان را میخواد رشد بده و همچنین سایر مسائل مربوط به سنن طبیعت. اینا تدبیر الهی است. در این حال تو آیه دیگه میخونیم فالمدبرات امرا، ملائکه هستن که سر و سامان میدن به کارهای عالم. یه عده ملائکه مأمور بادن، همینطوری که در خطبه سوم نهج البلاغه هست، در یکی از دعاهای صحیفه سجادیه مسئولیت‌های ملائکه رو خدا بیان می‌فرماید. هر کدومشون یا امام سجاد بیان می‌فرماید یا حضرت امیر، یکی مأمور قبض روح، یکی مأمور رزق، یکی مأمور بارون، دیگری مأمور باد و و امثال ذلک. اینا چجوری است؟ از یه طرف ملائکه مدبرن، از یه طرف خدا. این به چه معناست؟ معناش اینه که خدا فرمان میده، اونا وسیله و ابزار انجام فرامین الهی هستن. بدون اذن الهی هیچ موجود هیچ کاری از پیش نمیبره. ملائکه هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. به اذن خدا بله مأموریت دارن، کارا رو انجام میدن. میشه یه کاری رو به دو نفر نسبت بدیم؟ یک کسی پول میده و کارفرماست منظری رو بسازن، یه معمار هم نقشه میده و یه بنا هم کار میکنه، به هر سه میشه بگوید دارد خونه میسازه. به کارفرما چیکار میکنی؟ خونه میسازن. به اون معمار میگن چیکار میکنی؟ خونه میسازن. به بنا میگن چیکار میکنی؟ خونه میسازن. حالا اینا تناقض به هم داره؟ نه، هر کدومشون به یه مناسبتی میگن ما داریم بنایی میکنیم. یکی فرمان میده، یکی اجرا میکنه و هر کدوم بهشون به یه مناسبتی میگن ما داریم کار میکنیم. در کارای پروردگار هم همینجوره و در قرآن زیاد هست. در امور تشریعی یعنی دینی اونا هم میبینیم همینجوره. خدا هدایت رو گاهی نسبت به خودش میده، گاهی نسبت میده به قرآن، گاهی نسبت میده به پیغمبر. اینا تناقض داره؟ نه، همه اینا درسته. خدا به خودش نسبت میده که خدا خودش مردم رو هدایت میکنه. اولاک علا هدم من رب بهم، خدا هدایت میکنه، نسبت به پیغمبر میده انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نظیرا و دائرن الراه و سراج منیرا، یا اینکه لقب هادی به پیغمبر میده. از یه طرف از پیغمبر سلب میکنه، انک لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشا، باز میبینیم نسبت به قرآن میده، یهدی به الله من اتبع رضوانه و سبل السلام. بالاخره کی هدایتگره؟ خدا هدایتگر است یا پیغمبر یا قرآن؟ کدومشونه؟ هر سه درسته، منتها یکی فرمان میده مثل پروردگار، یکی اجرا میکنه، یه چیزی هم ابزاره. پیغمبر اجرا میکنه، قرآن هم ابزارشه. هیچ اشکالی هم نداره، به هر کدوم از اینا نسبت بدن مانعی نداره. از مجموع این مسائل ما استفاده میکنیم که در امور تکوینی و چیزایی که مربوط به عالم و تدبیر عالم و سنن الهی است، اینا خدا در این موارد از وسیله استفاده میکنه، وسیله قرار میده، واسطه قرار میده، ابزار برای این کارها داره. در امور دینیش هم همینجوره. اب الله ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا کار بی وسیله انجام نمیده، کار بی ابزار انجام نمیده. رزق خدا میده، شکی درش نیست. هو رزاق ذو القوة المتین، کسی اگر منکر باشد منکر قرآنه، خدا رزاقه. ولی از اون طرف خدا وسیله قرار میده، یه ازا گزیت سلا فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله، باید را بیفتی، حرکت کنی، رزق خدا را به دست بیاری، باید کار کنی. اگر چنانچه بخوابید تو منزل و در خانه رو ببندید و چشمتون به آسمان بشد، عرض کنیم خدایا تو رزاقی، من اینجا خوابیدم، رزق من رو برسون. میکنه این کارا؟ یعنی یکی از کسانی که دعاشون مستجاب نمیشه کسانیست که انتظار رزق دارن و هیچ تلاش و فعالیتی برای به دست آوردن رزق نمی کنن. معلوم میشه خدا کار میکنه. اگه خدا نخواد هیچ موجودی به هیچ کیفیتی نمیتونه ارتضا بکنه. مشیت خدا، شما تصور بفرمان خدا بارون از ما بگیره قطع کنه، چیکار میتونیم بکنیم؟ چه راهی داریم؟ افرعیتم ان اصبح ماکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. وقتی که امیدمون از آسمان قطع میشه میام به سراغ زمین. خیلی خوب، زمین رو میکنیم یه متری، به آب میرسیم. اگر خدا خواست که اینو ببره پایین‌تر دو متری، رفتیم دو متری، خواست ببره پایین‌تر، هی میرد پایین، این انسان آب هم میرد پایین، کی میتونه این آبای رفت رو برگردونه؟ این است که ما در موقعی که گرفتار بی آبی میشیم یا کم آبی، امیدمون از همه جا قطع میشه. تنها به کسی که میتوانیم امید داشته باشیم به ذات اقدس حقه. یه نفر رو بگید که این قدرت داشته باشد آبهای رفته رو برگردونه، دست خداست. رزقم و فی السماء رزقکم، یا فرمود و من الماء کل شیء حی، حیات هر چیزی از آبه. رزق ما بستگی به آب داره، نباشه تمام تعطیل میشه. که الان زمزمه هایی که میشه برای کم آبی، از روستا میان خبر میارن گوسفنداشون آب ندارن، زراعتاشون خشکیده، چه میشه کرد؟ رزق خدا میده، ولی در این حال بی وسیله و بی سبب نمیده. شفا مال خداست، ولی پیغمبر اومد خدمت، این عرض کرد خدمت باری تعالی که پروردگارا من مریض شدم و من دوان نمیخورم تا خودت منو شفا بدی. خطاب شد که درد از ماست، دوا هم از ماست، دوا رو واسطه و ابزار قرار دادیم برای شفا. تا دوا نخوری شفات نمیده. یعنی ما عالم رو عالم اسباب قرار دادیم، نمیتونیم بدونه، یعنی نه که نتونیم، نمیخوایم، سنتمون نیست، قرارمون نیست که بدون سبب بیان و بدون ابزار و وسیله کاری انجام بده. اگر سر تا سر قرآن رو ورق بزنیم، هم در امور تشریعی و دینی هم در امور مادی، بحث ابزاره. شما میخواید قرب به خدا پیدا کنیم، قرآن رو ورق میزنیم، ببینیم خوب حالا ما خواستیم قرب به خدا پیدا بکنیم، همینجوری میشه؟ از وسیله میخواد. میبینیم قرآن میفرماد استعین و استعینو به صبر و صلات. قرب به خدا اگر میخوای باید از روزه و از نماز کمک بگیرید. یعنی همینطوری نمیشه روزه نگرفته و نماز نخونده انسان بگید من میخوام به خدا نزدیک بشم. از عنایات خدا بر خدا میفرماد کمک بگیری. کمک گرفتن از روزه، کمک گرفتن از نماز، این شرکه. بعضیا یه خورده از خدا هم بسیار بیشتر میخوان موحد باشن، میگن اگر چنانچه شما کاری داری مستقیم با خدا ارتباط برقرار کن. واسطه یعنی چه؟ خدا خودش میفرماد استعینوا بالصبر والصلاة. اگر بنابراین است که غیر خدا اگر واسطه قرار گرفت شرک باشه، فرق نمیکنه که انسان واسطه باشد یا نماز، انسان واسطه باشد یا روزه، یا لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خدا اسمای خیلی خوبی داره، خدا رو بخونید، اما ابزارش همین اسم هاست، فدعوه بها. میباید اسما رو بگوید، بود یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب. این صفات الهی، اسماء الهی رو تذکر بدی، حمد و ثنای الهی رو به جا بیاری، بعد دعا کنی، داد مستجاب میشه. الان تمام دعاهایی که در قرآن وجود داره ببینی، از آدم تا خاتم اولیای خدا، انبیا وقتی دعا کردن اول خدا رو صدا زدن، گفتن رب اعوذ بک من همزات شیاطین، رب انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع، رب هب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، رب انی مسنی الضر و انتر هم الراحمین. هر چه دعا انبیا کردن با کلمه رب شروع شده. حضرت موسی رب بشرح لی صدری. پس اسمای خدا را میباید بگید، اینو وسیله و ابزار قرار بدید برای استجابت دعا و قرب الالله. بی وسیله کار انجام نمیگیره. خود قرآن میفرماد وابتغوا الیه الوسیله. وابتغوا الیه الوسیله یعنی چه؟ ابتغاء از ریشه بغیه. و بغی معانی گوناگونی داره، یکی از معانیش طلبه. ما طلبه ها حرفمون اینه که وقتی تو کلمات عرب مراجعه میکنیم، میبینیم که کلمات رو میبرن به باب افتعال و کلمه اگر رب به باب افتعال درش معنای تکلف و زحمت تضمین میشه. به مراجعه کنید به قرآن آخر سوره بقره، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. کسبه و اکتسبه فرقی چیه؟ کسبه سه حرفه، تیم تانیس هم داره که اون جداست. اکتسبه همزه است و کاف و ته و سین و هر شود به دو حرف بهش اضافه میشه. کسبه رو یه همزه یا یه ته بهش اضافه میکنن که اکتسبه. چرا این کار میکنن؟ آیان ادوا میفرماین که کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی. هرچه الفاظ حروفش بیشتر باشه دلالت و معناش مقداری قوی تره. حالا بقیه یعنی طلب کرد، ابتغا یعنی چه؟ یعنی یه چیزی رو به زحمت تلاش کنه تا به دست بیاره. می فرماد وابتغوا الیه الوسیله. وقتی میخواید ارتباط با خدا پیدا بکنی، خب انسان از خاکه، مال ترا و رب الارباب بین این انسان خاکی و خدا بی نهایت فاصله است. این انسان میخواد دست پا بکنه و خودشو به خدا نزدیک بکنه. میتونه بدون وسیله و ابزار این کارو بکنه؟ نه. قرآن میگه وابتغوا الی الوسیله، این باید ابزاری رو به دست بیاری که این ابزار این فاصله شما رو کم بکنه. شما یه طرف، خدا یه طرف، هیچ ارتباطی هم به حسب ظاهر نیست، میباید یه چیزی این وسط باشید که این دوتا چیزی که هیچ ارتباطی به هم ندارن به هم ارتباط پیدا کنن. خود قرآن میفرمی اسمش وسیله است. حالا وسیله شخص باشه یا اسماء الله باشه یا افعال باشه. نماز فعله، روزه ترکه، ذکر خود، اسم خدا ذکره، همه اینا میتونه وسیله باشه. اهل سنت میگن که اسماء خدا میتونه وسیله باشه، بسیار. افعال میتونه وسیله باشه، بسیار. اما آدما نمیتونن وسیله باشن. چرا نمیتونن؟ قرآن میگه میتونن. قرآن میگه مردم بیان پیش پیغمبر استغفار کنن. یعنی وقتی میخوان که دعا بکنن حس میکنن که اونقدر افت کردن به خاطر معصیت، مثل منافقین. تو سوره نساء ملاحظه بفرمایید، اونجا فرمود منافقین اینا اینقدر افت کردن که اگر توبه نکنن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بحث میکنه راجع به منافقین، بعد میفرمود که ولو انهم از ظلمو جاؤوک. اگر این منافقین وقتی ظلم کردن اومدن پیش تو گفتن یا رسول الله ما منافق بودیم و در اثر نفاق افت کردیم و رابطمون با خدا قطع شده، فاستغفر الله، و اینا میخوان از خدا طلب آمرزش کنن، میبینن اینقدر اینا از چشم خدا به قول ما افتادن که دعاشون مستجاب نمیشه. اینجا بیان پیش پیغمبر فاستغفر اللهم الرسول فوجد الله توابا رحیما، تا نیمدن پیش پیغمبر استغفارشون نتیجه نداره، چون رابطهشون با خدا قطعه به خاطر نفاقشون. پیغمبر میاد واسطه میشه برای اینا، طلب آمرزش میکنه، خداوند هم میفرماد وجد الله توابا رحیما، خدا تواب و رحیمه. بنابراین انسان ها هم میتونن واسطه باشن. طبق اون چی؟ پس خدا میفرماد برید دنبال وسیله، یه افعالی و یک اذکاری و یک اشخاصی را هم وسیله قرار داده، خودش معرفی کرده من جمله پیغمبر. این کجا شرکه؟ که تو دنیا تو بوق کردن اینا که شیعه مشرکه. چرا مشرکه؟ به خاطر اینکه توسل پیدا میکنه. توسل مسئله قرآنی است و قبل از اینکه مسئله قرآنی باشه یک مسئله طبیعی است، یک مسئله فطری است که مسائل فطری اونیست که تو حیوانات هم وجود داره، مناسب انسان نی. جالبه که حیوانات هم وقتی که یه اهدافی دارن از وسیله استفاده میکنن، اونا هم از وسیله استفاده میکنن با اینکه کسی درسشون نداده، فطریشونه، غریزیشونه. یه قصه ای رو دیروز یکی از آقایون بزرگوار نقل کردن، گفتن مشهد بودیم و از مشهد مراجعت میکردیم، اومدیم تو راه یه دونه مرغ گرفتیم، مرغ ذبح شده، و گفتیم تو راه که میایم میشینیم یه جایی توی پارک جایی نهار بخوریم، این مرغ شستشو میده، این ما کباب میکنیم میخوریم. اومدیم رسیدیم دیگه پارکی لبه یه رودخونهی بود و نشستیم به درست کردن مرغ رو آماده کنیم. رفیقمون این مرغ رو چند قسمت کرد با لب رودخونه بشوره، کلاغا ریختن دورش. هی اینها رو از خودش دور کرد و یکی از این کلاغا یه ابتکاری به خرج داد. این یه آدم حواسش جمع نمیذاره کلاغای مرغا را ببره. اومد کنار اون طرف رودخونه یه دونه سنگ بزرگ برداشت گرفت به منقارش، اومد بالا سر این آقا و یه چند متر عقبتر این سنگ رو ول کرد تو آب. این آقا روش از اون طرف کرد، ببینید که چه صدایی بود، چه حادثه اتفاق افتاد. روش از اون طرف کرد، کلاغای دیگه مرغ رو برداشتن یه قسمتیشو و فرار کردن. این حیوان سرش میشه این انسان ها میباد سرشو گرم کرد، غافلش کرد تا بشه سرمایه هاشو سرقت کرد. البته من یه حاشیه اینجا زدم، به اون آقام گفتم، گفتم به نظرم این کلاغه انگلیسی بوده، ابتکارا مالی این حضرات استعمارگر هاست که سر آدم ها رو گرم میکنند و سرمایه ها رو به یغما میبرند. خب پرانتز رو ببندیم بریسم حرف خودمون. اونا هم دنبال وسیله میگن. الان تو حیوانات و زندگانی عجیبی که اینا دارن میبینیم قشنگ اینا از وسایل و ابزار استفاده میکنن که در زمان حضرت سلیمان اینا شیشه رو ابتکار کرده بودن، اما نمیدونستن که اگر بخوان شیشه رو ببرن چیکار کنن. فکری بودن، گفتن هدهد یه حیوان عجیبیه و خیلی از اسرار آفرینش رو هدهد میدونه. من جمله تو سفرهایی که میرفتن هدهد در خدمت سلیمان بود، هر کجا آب زیر زمین بود که اگه چا میکردن بهش میرسیدن هدهد اینا را معرفی میکرد. فقط اون میدونست که مجاری آب زیر زمین کجاست، هیچ حیوانی دیگه اطلاع نداشت. از این کارا ازش میمن. یه شیشه آوردن و در لانش گذاشتن، این اومد بره تو لانش دید نمیشه، چراش شیشه بستند و نمیشه بره. رفت و طولی نکشید برگشت، دن یه چیزی به منقارش اومد کشید به این شیشه و شیشه رو شکست و رفت داخل. دویدن اون چیزی رو که آورده بود به منقارش گرفته بود آوردن دیدن الماسه. از اون زمان فهمیدن که الماس میتونه شیشه رو ببره. یه داستانی است نقل میکنن، روایت هم علی الظاهر داشته باشه، که این دوران نمونه. حیوان هم عقلش میرسه که با فطرتش از ابزار استفاده کنه، و خدایی که در امور مادی و جهان آفرینش برای هر چیزی یه وسیله قرار داده، چه ما بشناسیم و چه نشناسیم، و خدا برای قرب به خودش وسیله قرار نداده. اینجا به طور کلی با یه ضابطه خیلی قشنگی یه جمله خدا می‌فرماد: وابتغوا الی الوسیله. اگر یه جای دیدید به بن‌بست گیر کردید، متوقف نشید. وقتی دیدید رابطتون با خدا قطع شده، مایوس نشید، برید دنبال وسیله. منتها وسیله مختلفه. یکی از وسیله توبه است. خب توبه یه عمل انسانی است. این جد واسطه، این جد وسیله. میرید گریه میکنید، اشک میریزید، استغفار میکنید، عذرخواهی میکنید. اگر چنون چه شرایط توبه در شما موجود باشه، خدا توبه شما را میپذیره. توبو الالله توبتن نسوها. من یعمل سوءن به جهاله. اونایی که از راه نادانی یه کارای معصیتی را انجام دادن، نباید مایوس باشن. اگر اومدن توبه کردن ثم تابو، در خونه خدا آمدن، پشیمانی رو اعلام کردن، راستم میگن، قلبنم واقعا پشیمانن، تصمیمم دارن در آینده تکرار نکنن، یتوب الله علیهم، خدا هم به اینا رجوع میکنه. این نمیشه واسطه. واسطه و ابزار و وسیله شاخ و دم نداره. اینجوری میشه. بنابراین اگر ما اومدیم گفتیم که یک کسانی هست، اینا در خونه خدا مقرب هست، ما که دعا بکنیم مستجاب نمیشه، چون افت کرده در اثر معصیت، لیاقت خودمون از دست دادیم، از این جهت دعامون مستجاب نمیشه. یه آدم مستجاب و دعوه رو پیدا میکنیم و به اون میگویم ما دعامون مستجاب نمیشه، تو دعا کن. خب میام سراغ معجزات پیغمبر. پیغمبر اسلام متجاوز از 3000 معجزه ازشون یادداشت شده. خیلی از معجزات پیغمبر دعاهایی است که پیغمبر کرده مستجاب شده. مردم گرفتار بودن، اومدن پیش پیغمبر، دیدن خودشون مشکل دارن، مشکلاتشون هم با دعای خودشون حل نمیشه، از پیغمبر خواستن، پیغمبر دعا کرده، حتی مردشون زنده شده، بیمارشون شفا پیدا کرده، مشکلاتشون حل شده. اینا شرک بوده در زمان خود پیغمبر. حالا اینا فقط یه گیر میدن به یه مطلب که میگن اونایی که از پیغمبر چیزی میخواستن یه استغفار میکردن، پیغمبر زنده بود. حالا دیگه پیغمبر مرده است و همه اون اولیایی که شما بهشون میخواین متوسل بشین، اینا مردند و توسل به مرده شرکه. ما از این آیون سوال میکنیم، اگر واسطه قرار دادن شرکه، چه فرق میکنه بین زنده و مرده؟ حالا شما معتقد نیستید بر این که اینا زندن، هی بالا سر قبر پیغمبر میفرماد که ماتا، پیغمبر مرد خلاص شد. ما بر مبنای قرآن معتقد نیستیم اینا مرده باشن. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد میتنا لیس بمیت. شما کور باطنید، نمیتونید بفهمید، فکر میکنید اینا مردن. یک روایتی رو خود اهل سنت نقل میکنن که بعد از مردن روح ناپدید، نابود نمیشه، از بدن جداست، اما ارتباط و تعلقش به بدن همچنان برقراره. میگن بعد از جریان جنگ بدر رسول خدا اومدن بالا سر یه چاهی که مشرکین کشته هاشون رو تو اون چاه ریخته بودن، سرشون رو خم کردن توی این چاه، فرمودن که انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. خدا به ما وعده پیروزی داده بود، بهش رسیدیم. حالا خدا که به شما وعده شکست داده بود بهش رسیدی؟ عرض کردن یا رسول الله با کی حرف میزن، اینا مردن. فرمود که بله ظاهرن مردن، اما اونا حرف ما رو میفهمن نمیتونن جواب بدن. یا گوش ما این ابزارا ندارد که بتونید بشنوه، من که اینا متوجه نشن. خود اونا این مطالب رو نقل میکنن. ما معتقد به برزخیم، معتقد به اینیم که شهدا زندن. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. مرده و زنده نداره، ولی خب اینا بهانه جویی میکنن، به یه بهانه های واهی ما را با اعتقاد به اینکه توسل باید به خدا پیدا بکنیم، با این اعتقاد محکوم به شرک میکنن. طوری نیست، ما هم حرفی نداریم. حالا این بهانشون اگر بسیم، بهانهای دیگه دارند و اینا هیچ وقت در مبارزه و مخالفت با ما از پا ننشستن. در طول تاریخ حالا هر زمانی یه بهانه‌ای براشون پیش میاد و این بهانه‌ها رو عرض کرد که مطرح میکنن برای اینکه بتونن اهداف شومشون رو پیاده کنن. خدا به عظمت آل الله ما را از چنگال دشمنانمون نجات بده. خدا به عظمت آل الله فرج امام زمانمون رو نزدیک بکنه. خدا ما را از اعوان و انصار امام زمان قرار بدهد. حوائج مشروع همگان را برآورده به خیر بفرماید. وجعل عواقب و خواتم امورنا خیرا بالنبی و آله.